اولین لحظات روز شنبه 21 اسفند سال 1400 رو به وقت ایران پشت سر می‌گذاریم. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام و درود میکنم. سلام و درود میگم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا، چه اون دسته که در ایران زندگی میکنید و چه اون دسته که در سایر نقاط جهان ما رو انتخاب کردید. من نوشین سید حسینی مجری برنامه و همراه شما خواهم بود با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از نسرین افشار.
ممنونم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا گفته است درگیری مستقیم بین ناتو و روسیه به معنای جنگ جهانی سوم است و باید از آن پرهیز کنیم. آقای بایدن که روز جمعه در یک نشست خبری سخن می گفت بار دیگر هشدار داد که آمریکا و ناتو با تمام توان از وجب به وجب خاکی کشورهای عضو ناتو دفاع خواهند کرد. او همچنین بر ادامه کمک‌های انبوه به اوکراین در زمینه‌های مختلف تسلیحاتی و بشردوستانه تاکید کرد. تعدادی از قانونگذاران آمریکایی در روزهای گذشته ایجاد محدوده پرواز ممنوع بر فراز اوکراین را مطرح کردند، ولی دولت آمریکا میگوید چنین اقدامی به معنای شلیک به سوی هواپیماهای روسی و در نتیجه درگیری مستقیم بین ناتو و روسیه خواهد بود. علاوه بر 10 میلیون دلار کمک‌های آمریکا که در روزهای گذشته در اختیار اوکراین قرار گرفته، کنگره آمریکا روز چهارشنبه کمکی به مبلغ 13 میلیارد و 600 میلیون دلار دیگر را به اوکراین تصویب کرد. یک دیپلمات اروپایی روز جمعه به خبرگزاری رویترز گفت قدرت‌های اروپایی حاضر در مذاکرات هیئت برجام هیچ مذاکره‌ای با روسیه درباره شروط جدیدش انجام نمی‌دهند و اگر روسیه بخواهد جلوی توافق را بگیرد، قدرت‌های جهانی باید گزینه‌های دیگر را مد نظر قرار دهند. یک دیپلمات غربی نیز به خبرگزاری فرانسه گفت اجازه نمی‌دهیم روسیه برجام را به گروگان بگیرد. رئیس هیئت بریتانیا در مذاکرات ویانیز از توقف مذاکرات برجام به شدت ابراز ناامیدی کرد و گفت اگر عوامل خارجی در چند روز آینده رفع نشود، توافق از بین خواهد رفت. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ظهر جمعه از توقف مذاکرات احیای برجام به دلیل عوامل خارجی خبر داد. یک دیپلمات اروپایی در توضیح این رویکرد به خبرنگاران گفت منظور از عوامل خارجی روسیه است. وزیر خارجه روسیه خواستار تضمین کتبی از آمریکا شده که در صورت احیای برجام روابط اقتصادی و نظامی مسکو و تهران از تحریم ها معاف باشند. خبرگزاری ایرنا روز جمعه به نقل از یک منبع نزدیک به تیم مذاکرات ایران نوشت باید دو کشور آمریکا و روسیه این موضوع را بین خود حل کنند. وزارت بهداشت ایران روز جمعه از مرگ 139 نفر دیگر در شبانه روز گذشته در ایران به دلیل ابتلا به کووید 19 خبر داد. بنابر این گزارش 4000 بیمار جدید مبتلا به کرونا نیز در 24 ساعت گذشته در ایران شناسایی شدند. با احتساب این آمار که مورد تایید نهادهای مستقل هم نیست، تا کنون بیش از 138000 نفر در ایران جان خود را از دست دادند و بیش از 7 میلیون نفر نیز در کشور به این بیماری مبتلا شدند. در جریان مراسم یادبود صمد شعبانی، شاعر و نویسنده در کرج، ماموران پلیس امنیت کرج به مراسم حمله بردند و دست کم 20 تن از حاضرین را بازداشت کردند. بنابر گزارش ها از میان بازداشت شدگان، سوها مرتضایی، علیرضا ثقفی، حاله سفرزاده و الهام صالحی به مکان نامعلومی منتقل شده و سایر بازداشت شدگان ساعتی بعد با اخذ تعهد آزاد شدند. صمد شعبانی، شاعر، نمایشنامه نویس و نویسنده، به علت بیماری کلیوی روز سه‌شنبه 10 اسفند در 64 سالگی درگذشت. مجلس اسرائیل پس از دو دهه کش و قوس سرانجام قانونی را تصویب کرد که مانع از اعطای تابعیت به فلسطینیانی می شود که با یک اسرائیلی ازدواج کرده باشد. بر اساس این قانون شهروندان غیر یهودی ایران عراق، لبنان و سوریه نیز در صورت ازدواج با یک اسرائیلی از حق تابعیت اسرائیل برخوردار نخواهند شد. افراد غیر یهودی از سایر کشورهای جهان در صورت ازدواج با یک اسرائیلی پس از طی روندی طولانی می توانند تابعیت اسرائیل را دریافت کنند. روزنامه هارتس که منتقد دولت‌های راستگرای اسرائیل است، روز جمعه در واکنش به تصویب این قانون به شدت از آن انتقاد کرده و آن را نژاد پرستانه توصیف کرد. و در خبری کوتاه، به رغم کاهش نسبی نرخ ارز در ایران طی دو هفته گذشته، نرخ انواع سکه حدود 4-5% افزایش یافته است. قیمت‌های جهانی طلا با بیش از 11% افزایش به حدود 2000 دلار برای هر اونس رسید.
سپاسگزارم، نسرین افشار بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله نیمه شب. مذاکرات احیای برجام در گام آخر متوقف شد.
در شرایط فعلی ایران در یک بن‌بست قرار داره که نمیتونه به روسیه فشار بیاره برای اینکه مانع تراشی نکنه و نه این استطاعت رو داره که بخواد روسیه رو دور بزنه در احیای برجام.
روسیه همزمان با تشدید حملات به اوکراین میگوید هزاران داوطلب از خاورمیانه خواهان پیوستن به نیروهای روسی شدند. و برخی از ساکنان روستای نی در کردستان درباره برگزاری جشن نوروز به اداره اطلاعات مریوان احضار شدند.
دولت امنیتی و نظامی بیشتر به هر حال برخورد امنیتی میکنه با هر گونه تجمعی.
برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر از جمله گزارش ورزشی، شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. در حالی که به گفته اعضای مذاکرات احیای برجام متن توافق آماده و نهایی شده بود، جوزف بورل از توقف مذاکرات خبر داد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دلیل این توقف را عوامل بیرونی اعلام کرده، ولی گزارش حاکی است تقاضاهای تازه روسیه از آمریکا باعث شده که این مذاکرات در مرحله آخر به بن‌بست کشیده شود. بیشتر در این باره گفتگویی داشتم با علی واعظ، تحلیلگر ارشد امور ایران در گروه بین المللی بحران در آمریکا، و ابتدا درباره دلیل این رفتار روسیه پرسیدم.
روسیه دو منفعت در این داره که از پایان این مذاکرات و موفقیت در احیای برجام جلوگیری بکنه. یک این هست که به هر حال مقامات روس متوجه هستند که حل این مسئله در واقع یک بحران هسته‌ای در سطح خاورمیانه رو از روی لیست اقداماتی که غرب الان درگیر اون هست برخواهد داشت و بنابراین پهنای باند بیشتری برای مقامات غربی ایجاد خواهد کرد که بتونن توجه و فوکوس خودشون رو روی مسئله اوکراین و روسیه بگذارن. از سوی دیگه احیای برجام که مساوی هست با بازگشت ایران به بازار نفت، منجر به پایین آمدن قیمت نفت خواهد شد و روسیه امیدوار هست که قیمت بالای نفت که فشار اقتصادی داره الان بر غرب وارد میکنه، یکی از عواملی باشه که غرب رو مجبور به عقب نشینی از موازنه در مقابل روسیه خواهد کرد. بنابراین به هر دوی این علت‌ها در حال حاضر احیای برجام به نفع روسیه نیست و به همین علت بهانه تراشی کرده که مانع از رسیدن کار به نتیجه بشه.
متوقف ماندن مذاکرات وین چقدر منافع ایران رو ممکنه تحت تاثیر قرار بده با توجه به اینکه مقامات جمهوری اسلامی منتظر رفع تحریم ها بودند برای اینکه بتونند فروش نفت رو بدون تحریم ادامه بدن؟
ببینید، به هیچ وجه شرایط فعلی به نفع ایران نیست. چه تأخیر در احیای برجام که به این معنی هست که ایران نمیتونه از بازار نفت که امروز با قیمت‌های بسیار بالا میتونه درآمد روزانه اضافه فقط از طریق صادرات نفت حدود 150 میلیون دلار برای ایران رو در بر داشته باشه محروم خواهد شد، و همین که اگر در میان مدت این توقف منجر به از بین رفتن برجام بشه، به نفع ایران نخواهد بود، برای اینکه عملا نتیجه و عواقب اون این هست که تحریم‌های سازمان ملل بر ایران مجدداً اعمال خواهند شد، ولی دیگه اون یک پارچگی که در 5 به علاوه 1 وجود داشت وجود نخواهد داشت که به راحتی بشه با یک توافق جدید این تحریم‌ها رو رفع کرد و اعضای دائم شورای امنیت ممکن هست که هر کدوم دیگه منافع خودشون رو جداگانه بخوان در فضای جنگ سردی که امروز ایجاد شده دنبال بکنن و برای همین خارج شدن ایران از زیر فصل هفتم ممکن هست با موانع جدی مواجه بشه و بنابراین ایران به هیچ وجه منفعتی در این کار نداره. اما گرفتاری که برای ایران وجود داره این هست که استطاعت این رو که بخواد روسیه رو که یکی از تنها کشورهایی است که باهاش یک رابطه امنیتی و ژئوستراتژیک نزدیک داره رو از خودش برنجونه و در شرایط فعلی ایران در واقع در یک بن‌بست قرار داره که نمیتونه به روسیه فشار بیاره برای اینکه برجام رو بپذیره و مانع تراشی نکنه و نه این استطاعت رو داره که بخواد روسیه رو دور بزنه در احیای برجام.
آیا این احتمال وجود داره که ایران از این فرصت استفاده کنه برای پیشرفت بیشتر فعالیت‌های هسته‌ایش؟
اگه ایران به چنین اقدامی دست بزنه و در واقع از این فرصت استفاده کنه برای اهرم‌سازی بیشتر، مسلماً غرب هم مقابله به مصر خواهد کرد و مشاهده تحریم‌های جدیدی بر علیه ایران خواهیم بود و این عملاً کار رسیدن به یک توافق رو دشوارتر خواهد کرد نه ساده‌تر. چه در این مرحله که متن نهایی هست و تقریباً بر سر همه مسائل توافق شده، خواسته های جدیدی رو ایران بخواد مطرح بکنه و یا اینکه بخواد از برخی از امتیازهایی که قبلا در موردشون موافقت شده عقب نشینی بکنه و همینطور اهرم سازی جدید و اقدامات تحریک‌آمیز جدید در سطح منطقه و یا در مورد برنامه هسته‌ای، اینها همه عملا رسیدن به توافق رو غیر ممکن خواهند کرد.
با توجه به اینکه روسیه از ابتدا بخشی از مذاکرات 5 به علاوه 1 با ایران بوده و همینطور توافق هسته‌ای چه در سال 2015 و چه الان در جریان مذاکرات احیای برجام، بعضی از دیپلمات‌ها بعد از بن‌بست فعلی در مذاکرات به دلیل پیشنهادات روسیه این نظر رو مطرح کردند که این احتمال وجود داره که بتونند روسیه رو از مذاکرات حذف کنن و کنار بگذارند، گرچه احتمال هم میدن که مخالفت‌هایی باهاش بشه به ویژه از طرف چین و ایران. نظر شما چه هست؟
ببینید، ممکن هست بشه نقش روسیه رو در اجرای توافق کم رنگ کرد و مثلا فرض کنید مازاد مواد غنی شده ایران به یک کشور دیگه‌ای بره و یا اینکه در مرکز غنی‌سازی فوردو اقداماتی که روسیه قرار بود انجام بده رو یکی دیگه از اعضای 5 علاوه 1 به عهده بگیره. مشکل اصلی این هست که کمیسیون مشترک برجام که باید در واقع این توافق رو مورد تصویب قرار بده و همینطور در اجراش نظارت بکنه و نهایتاً آمریکا رو مجدداً به عنوان یک عضو برجام بپذیره، تصمیم گیریش به صورت اجماعی انجام میشه بر اساس قوانین برجام و بدون روسیه ایجاد این اجماع عملی نخواهد بود و بنابراین راه عملیاتی برای دور زدن روسیه ممکن هست وجود داشته باشه، ولی راه از لحاظ سیاسی و سازوکارهای کمیسیون مشترک متأسفانه وجود نداره. در ضمن این لازمش این هست که ایران بپذیره که میخواد روسیه رو دور بزنه و در واقع منافع روسیه رو بر منافع خودش ارجحیت نده، که مطمئن نیستم واقعا که در تهران یک چنین تصمیمی گرفته شده باشه.
با توجه به اینکه جنگ روسیه و اوکراین ممکنه ماها و حتی به باور بعضی از کارشناسا سالها طول بکشه، این مذاکرات چه آینده‌ای پیش رو داره؟
شکی در این نیست که اگر در کوتاه مدت، یعنی ظرف چند روز یا چند هفته آینده، ایران و چین نتونن روسیه رو راضی بکنن به اینکه از مواضع خودش عقب نشینی بکنه و مانع در احیای برجام ایجاد نکنه، فکر میکنم برجام رو و 5 به علاوه 1 رو باید تمام شده تلقی کرد و اون وقت لازم هست که ایران به راهکارهای دیگه‌ای بیندیشه که آیا میخواد وارد یک چرخه تقابلی با غرب بشه که همونطوری که عرض کردم ممکن هست که راه خروجی ازش وجود نداشته باشه، یا اینکه آیا میخواد خارج از این چارچوب 5 به علاوه 1 مثلا مستقیما با آمریکا مذاکره بکنه و به یک توافقی با آمریکا برسه که منجر به رفع تحریم بشه. غیر از این دو واقعا راه حلی وجود نخواهد داشت.
نقطه نظرات علی واعظ، تحلیلگر ارشد امور ایران در گروه بین‌المللی بحران در آمریکا رو میشنیدید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
همزمان با تشدید حملات روسیه به شهرهای مختلف اوکراین، سازمان ملل اعلام کرده گزارش‌های معتبری درباره استفاده روسیه از بمب‌های خوشه‌ای در اوکراین دارد. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا که این خبرها رو دنبال کرده الان روی خط تلفن همراه با ماست. بکتاش، سازمان ملل چه جزئیات بیشتری رو در این باره اعلام کرده؟
نوشین، دفتر حقوق بشر ملل متحد اعلام کرده که گزارش‌های موثقی از موارد توسل قوای روسیه به بمب‌های خوشه‌ای در اوکراین دریافت کرده و افزوده که استفاده بی‌رویه از چنین سلاح‌هایی ممکنه به جنایات جنگی بالغ بشه. سخنگوی کمیسر عالی ملل متحد در امور حقوق بشر لیز تروسل جمعه به خبرنگاران در ژنو گفت به دلیل تأثیرات منطقه‌ای وسیع، استفاده از مهمات خوشه‌ای در مناطق پرجمعیت با اصول قانون بشردوستانه بین المللی حاکم بر عملکرد در منازعات و خصومت‌ها ناسازگاره. وی افزود به مقامات روسیه یادآوری میشه که هدایت حملات علیه غیر نظامیان و نقاط غیر نظامی و نیز به اصطلاح بمباران منطقه‌ای در شهرها و روستاها و سایر اشکال حملات بی‌رویه تحت قانون بین الملل ممنوع و ممکنه جنایات جنگی محسوب بشوند. اشاره میکنیم که بمب‌های خوشه‌ای نوشین از پوسته‌ای توهی توخالی تشکیل شدن که در هوا منفجر میشوند و ده‌ها یا حتی صدها بمب کوچکتر رو در منطقه وسیع میپراکنند. روسیه عضو کنوانسیون سال 2008 در منع مهمات خوشه‌ای نیست. در تحولی دیگر، سازمان ملل جمعه از وجود هر گونه برنامه تسلیحات بیولوژیکی در اوکراین ابراز بی‌اطلاعی کرد، در حالی که واشنگتن ابراز نگرانی کرده روسیه داره این ادعای ثابت نشده رو ترویج میده تا حملات بیولوژیکی یا شیمیایی خودش رو صورت بده. روسیه در جلسه شورای امنیت میشین خواسته بود به ادعاهاش در مورد به توصیف مسکو فعالیت‌های بیولوژیکی ایالات متحده در اوکراین رسیدگی بکنه، اتهامی بدون هر نوع مدرک واشنگتن و کیف هر دو تکذیب کردند. ایزومی ناکامیتسو نماینده ملل متحد در امور خلع سلاح به شورای امنیت گفت که سازمان ملل از وجود هر گونه برنامه سلاح‌های بیولوژیکی در اوکراین اطلاعی نداره. واسیلی نبرزیا نماینده روسیه در سازمان ملل این ادعا رو بدون ارائه مدرکی تکرار کرده که اوکراین آزمایشگاه‌های سلاح‌های بیولوژیکی رو با حمایت وزارت دفاع ایالات متحده اداره می‌کنه. اشاره شده بنابر قراردادی در سال 2005 میلادی، پنتاگون به شماری از آزمایشگاه‌های بهداشت عمومی اوکراین در زمینه بهبود امنیت در برابر پاتوژن‌های خطرناک همون میکروب‌ها و ویروس‌ها و تکنولوژی مورد استفاده برای تحقیق یاری داده. نوشین،
بکتاش، در ضمن ما خبرها رو می‌بینیم که روسیه حملاتش رو به اوکراین تشدید کرده و در شهرهای مختلف الان شهرهای مختلف رو بمباران می‌کنه یا حمله موشکی می‌کنه. چه جزئیات بیشتری از این تحولات داریم؟
گزارش‌هایی هست نوشین از تدارکات روسیه جهت حرکت به سوی داخل کیف پایتخت اوکراین. تشدید حملات روسیه در این گیرودار ادامه داره و در اکنون وارد 17 روز تهاجم نظامی روسیه به اوکراین شدیم. فاجعه‌ای انسانی بر تعدادی از شهرهای محاصره شده اوکراین سایه افکنده. مقامات اوکراین جمعه گفتن امیدوارن برخی گذرگاه‌های بشردوستانه باز بشن تا به غیر نظامیان امکان داده بشه از تشدید درگیری‌ها بتونن فرار کنن. به ویژه در شهر جنوبی ماریوپول نشین که ساکنانش به گفته صلیب سرخ بین المللی بیش از 400,000 تن بالغ بر یک هفته است بدون آب و برق بودند و اقدامات برای ترتیب آتش‌بس و گذرگاه امنی در اونجا بارها ناکام مونده. معاون نخست وزیر اوکراین ارینا ورشچوک در اظهاراتی تلویزیونی گفت که امیدوارن این اقدامات حالا مؤثر واقع بشه و کار کنه. وزارت دفاع روسیه گفت گذرگاه‌های بشردوستانه رو در کیف، سومی، خارکیف، ماریوپول و چرنهیو باز میکنه. با این حال اقدامات مشابه ظرف روزهای اخیر به رغم ادعاها در خصوص موارد آتش‌بس به مدت یک روز به دلیل ادامه گلوله باران‌ها توسط روسیه نوشین موفقیت بسیار محدودی داشتن. روسیه شهرها در سراسر اوکراین رو تحت حملات قرار داده، حملاتی که به نظر میرسن در طول شب وسعت پیدا میکنن و گزارش‌های حاکیه که فرودگاه‌هایی در غرب اوکراین هم مورد حملات هوایی واقع شدن نوشین.
سپاسگزارم، بختش همسپور بود و آخرین جزئیات مربوط به تشدید حملات روسیه به اوکراین. اما نوبت میرسه به شنیدن بخشی از پیام‌های صوتی شما عزیزان.
به نظر من این سیاست پرهیز از رویارویی با روسیه که غرب توی این سالها در پیش گرفته روزی منقضی خواهد شد و غرب با این واقعیت روبرو خواهد شد که با رژیم دیکتاتوری و خشن پوتین باید وارد مخاصمه بشه. الان توی اوکراین هم این انفعالی که ناتو و غرب دارن باعث شده که دست به جنایات بیشتری بزنه رژیم پوتین. البته که خب اومدن تحریم‌های خیلی شدیدی رو وضع کردن. بیاین فرض کنیم که اصلا هیچ مداخله نظامی غرب توی اوکراین برای آزادسازی اوکراین نکنه. این تحریم‌هایی که برای روسیه گذاشتن روزی تأثیر خودش رو روی اون طبقه حاکم و اولیگارش روس خواهد گذاشت و من مطمئن هستم که اینا وقتی همه چیز رو باخته ببینن تمام دنیا رو به آتیش خواهند کشید و این آتیشی که درست کردن متاسفانه باید بگم که کشور ما ایران ازش مسئول نخواهد بود.
روسیه به دنبال اینه که قوانینی تصویب کنه که اموال شرکتایی که روسیه رو به خاطر تحریم‌ها ترک می‌کنن ملی بشه. یعنی چی؟ یعنی مصادره بشه. آمریکا هم باید از همین الان بزنه زیر میز و پیش دستی کنه و اعلام کنه هر شرکتی که روسیه رو ترک می‌کنه و اموالش مصادره میشه عیناً و نقداً از منبع پولهای بلوک شده روسیه در آمریکا پرداخت خواهد شد. وقت ببینیم روسیه بازم از این برنامه داره یا نداره.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بیش از 40 تن از ساکنان روستای نی در استان کردستان به اداره اطلاعات مریوان احضار شدند. جلوگیری از برگزاری جشن نوروز در این روستا علت احضار این افراد بوده. با هم بشنویم توضیحات مسعود کردپور، سردبیر آژانس خبری مکریان در کردستان رو.
مراسمات نوروز در مناطق کردستان به صورت بسیار وسیع و گسترده برگزار میشه و جنبه تاریخی داره. بر همین اساس از گذشته‌های بسیار دور این مراسمات با شکوه هر چه بیشتر برگزار میشده است و چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب خب مردم جشن باستانی هست و مراسمات رو با جمعیت بسیار زیادی برگزار میکنن در شهرهای مختلف در روستاها. بسیاری از مردم جمع میشن، آتش های بسیار بزرگی رو روشن میکنن، دور آتش میچرخن، نمادهای سنتی مردم کردستان لباس کردی میپوشند و جشن میگیرن، میرقصند و همین تجمعات باعث حساسیت بیشتر نهادهای امنیتی شده و با توجه به اینکه دولت هم الان عوض شده و دولت امنیتی و نظامی بر کشور حاکم هستش بیشتر به حال برخورد امنیتی میکنه با هر گونه تجمعی و همین باعث شده که اینا حساس بشن و بسیاری از شهروندانی رو که در این مراسمات فعال بودند و مدیریت این مراسمات رو بر عهده میگرفتند و فعالین مدنی بودند در شهرهای مختلف اینها رو احضار کردند که جلوگیری بکنند از برگزاری این مراسمات و بر همین اساس بسیاری از این شهروندان رو احضار کردند، بازجویی کردند و به هر حال اختیاری به اینا دادند که این مراسمات رو نباید به این صورت برگزار کنند. حتی فرم‌های رو چاپ کردند که در این فرم‌ها یک سری تعهداتی هستش که مسئولینی که میخوان اینا رو برگزار کنن، افرادی که این مراسمات رو برگزار میکنن، تعهد بدن که در این مراسمات یک سری نمادهای کردی در واقع وجود نداشته باشه، به هر حال رقص مختلط مثلا نباشه، در حالی که سالهای سال از در طول تاریخ کردستان زنها از حقوق برابر برخوردار بودند و همشأن مردان به هر حال در مراسمات حضور داشتند، به ویژه در مراسمات نوروز که باستانی و تاریخی هست و مراسمات شادی هست، و از اینا میخواستن تعهد بگیرن که جلوگیری کنند از برگزاری این مراسمات. بر همین اساس اینا رو احضار کردن و به اینا تذکر دادن که جلوگیری کنند از برگزاری مراسم، ولی من فکر میکنم که این مراسمات با شکوه هست بیشتر برگزار خواهد شد و بعد از چندین سال کرونا که در منزل بودن به هر حال یک نوع افسردگی بر جامعه حاکم بود و فعالیتی وجود ندارد. البته سیاست کلی حاکمیت اینه که با این مراسمات مخالف هستن و نمیخوان اصلا چون این مراسمات نوروزی که باستانی هست و به قبل از اسلام در واقع برمیگرده برگزار بشه. اینا برای تبلیغات اسلامی میکنن و ده ها هزار میلیارد بودجه رو برها صرف تبلیغات اسلامی و ایدئولوژی خودشون کردن در طول بعد از انقلاب، ولی مردم تحت تأثیر این تبلیغات قرار نگرفتن به اون صورت، به نسل جدید و اینا میخوان به صورت آزادانه زندگی کنن و مراسمات خودشون رو برگزار کنن و نهادهای حاکمیت هم به هر حال میخوان جلوگیری کنن و از اینا رو به هر حال ارعاب ایجاد بشه در بین فعالینی که میخوان این مراسمات رو برگزار کنن و جلوگیری کنن در واقع از برگزاری مراسمات. بر همین اساس هستش که اینا رو احضار کردن و میخوان فضای امنیتی در واقع حاکم بشه بر کردستان در این ایام نوروز.
توضیحات مسعود کردپور سردبیر آژانس خبری مکریان رو میشنیدید. نوبت میرسه به شنیدن آخرین اخبار ورزش. امروز میشیم با فریبرز غریب، کارشناس ورزشی.
هفته 22 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال روز جمعه با پیروزی سرخابی‌های پایتخت برابر تیم‌های نفتی خوزستان آغاز شد. استقلال تیم اول جدول در ورزشگاه آزادی با یک گل از صد تیم خوشترکیب صنعت نفت آبادان گذشت و پرسپولیس در مسجد سلیمان 2-1 تیم نفت این شهر را شکست داد. در سه دیدار دیگر روز جمعه ذوب‌آهن با 4 گل آلومینیوم عراق را مغلوب کرد، سپاهان 3-1 نساجی مازندران را برد و بازی گلگوهر و پیکان در سیرجان برنده نداشت و به تساوی بدون گل انجامید. هفته 22 جام خلیج فارس روز شنبه با 3 دیدار هوادار با مس رفسنجان، فجر سپاسی شیراز با شهر خودروی مشهد و تراکتور تبریز با فولاد خوزستان به پایان میرسد. داریوش مصطفوی یکی از اعضای کمیته صدور مجوز حرفه‌ای فدراسیون فوتبال ایران که چند روز پیش از سوی AFC تعلیق شد، روز گذشته در یکی از شبکه‌های سیمای جمهوری اسلامی از دخالت برخی از نهادهای اطلاعاتی در امور این فدراسیون خبر داد. مصطفوی در بخشی از صحبت‌های روز جمعه خود در این مورد گفته:
من به شما میخوام بگم یه فدراسیونی که میان مدت 4 سال شما باید باشی سر دهمو نمیان کت تو تی کنن بذارنش کنار. آقا من اگر خدا بخواد من که نه فدراسیون، یه فیلمی به شما نشون میده که شما میرین میبینین توش. من الان دارم به همین آقایی که مسئول اطلاعات اومدن دنبال این کارو دارم میگم اطلاعات سپاه بذار بگم، میگه بالاخره ما دیگه با سرمون باشه. من به شما میگم فیلمی هست که همه دارن اذعان میکنن. یعنی چی؟ یعنی دارن میگن با زور اومدن از ما گرفتن.
تیم فوتبال دختران ایران روز جمعه در اولین مسابقه خود در تورنمنت آسیای مرکزی کافا در تاجیکستان برابر تیم ازبکستان به میدان رفت و در پایان با 1 گل به پیروزی رسید. طبق برنامه دختران فوتبالیست ایران روز یکشنبه دومین بازی خود را برابر تاجیکستان میزبان برگزار خواهند کرد. تیم ملی هاکی روی چمن مردان ایران روز گذشته در اولین دیدار در کاپ آسیا در شهر جاکارتا در اندونزی تیم سنگاپور را 2-1 شکست داد. تیم هاکی ایران در دومین مسابقه خود روز شنبه برابر تیم عمان به میدان می رود. و در حالی که فیفا به مسئولان ورزش ایران در مورد حضور زنان تماشاگر در ورزشگاه‌های این کشور هشدار داده، سهیل مهدی مسئول کمیته مسابقات سازمان لیگ روز جمعه در یک برنامه تلویزیونی از ممنوعیت حضور زنان تماشاگر در ورزشگاه آزادی در شهرآورد پایتخت خبر داد. دربی سرخابی تهران روز پنجشنبه 26 اسفند در ورزشگاه آزادی قرار است با حضور 20,000 تماشاگر انجام شود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به انتهای مجله نیمه شب رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. در لحظات پیش رو از شما دعوت میکنم به بخش دیگه ای از برنامه هفتگی کارنامه از روزبه بلهری گوش کنید. اما پیش از اون من نوشین سید حسینی برای همه شما اوقات خوشی رو آرزو میکنم. بدرود.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به مناسبت روز جهانی زن 8 مارس به شرایط کارگران و مزدبگیران زن در ایران اختصاص دارد. هر سال در روز 8 مارس 17 اسفند در سراسر جهان مراسمی برای روز جهانی زن برگزار می شود. این روز در ابتدا به این دلیل که جنبش زنان از دل جنبش کارگری بیرون آمد، روز جهانی زنان کارگر نام داشت. تاریخ پیدایش این روز به اواسط قرن 19 میلادی باز می‌گردد. در 8 مارس 1857 میلادی، کارگران زن کارگاه‌های مسوجات و پارچه‌بافی در نیویورک در اعتراض به شرایط بد کاری و پایین بودن دستمزدشان تظاهرات کردند که با حمله پلیس مواجه شدند. دو سال پس از آن تاریخ کارگران زن اولین اتحادیه کارگران زنان را تأسیس کردند. همزمان با گسترش جنبش زنان برای به دست آوردن حقوق مساوی با مردان، این روز به روز جهانی زن تغییر نام داد. روز جهانی زن در کشورهای بسیاری تعطیل است و از آن از جمله به عنوان موقعیتی برای تجلیل از زنان برابری خواه و فعال در زمینه‌های مختلف استفاده می‌شود. در ایران نخستین مراسم روز جهانی زن در سال 1301 خورشیدی در رشت برگزار شد. از آن زمان تا کنون نیز این روز از سوی فعالان زن و نیز تشکل‌های صنفی و سیاسی در ایران گرامی داشته شده و آنها در این روز به طرح مشکلات زنان و مطالبات آنان می‌پردازند. در این حال مشکلات زنان کارگر مورد توجه فعالان و تشکل‌های کارگری و صنفی قرار داشته است. یکی از بزرگترین مشکلات کارگران زن امنیت شغلی کمتر نسبت به کارگران مرد است که در کوچکترین بحران اخراج می‌شوند و تبعیض جنسیتی در قبال آنها کاملا مشهود است. در این ارتباط می‌توان به گزارش مرکز آمار ایران استناد کرد که می‌گوید از 1,010,470 تن که طی یک سال اخیر شغل خود را از دست دادند، 347,618 تن مرد و 662,852 تن زن هستند. اتحادیه آزاد کارگران ایران با اشاره به این آمار نوشت که در ظاهر به نظر می رسد زنانی که شغل خود را از دست دادند حدود دو برابر مردان هستند، اما با توجه به تعداد کم زنان شاغل عمق فاجعه آشکارتر می شود. این تشکل کارگری افسود مردانی که در این مدت شغل خود را از دست دادند در مقایسه با 19,953,000 مرد شاغل فقط 1.7% از آنان را شامل می شوند. اما زنانی که شغل خود را از دست دادند در مقایسه با جمعیت 4,327,000 زن شاغل در سال 98 مادر 15.3% از آنها هستند. یک مشکل دیگر آنکه کارگران زن در اغلب موارد با دستمزدی کمتر از مردان استخدام می‌شوند. این موضوع برخلاف مقابله نامه 111 سازمان بین‌المللی کار است که می‌گوید هر گونه تبعیض در امور استخدام و اشتغال و نیز تفاوت و محرومیت بر پایه رنگ، نژاد، جنسیت، مذهب و عقیده سیاسی ممنوع است. در همین حال یکی از مشکلات کارگران زن خانگی که به کارهای مانند نظافت می‌پردازند این است که تحت حمایت قانون نیستند و حتی بیمه هم ندارند. زهرا باقری شاد، روزنامه‌نگار ساکن استکهلم سوئد، بر این عقیده است که مشکلات این گروه از زنان بیشتر از سایر کارگران زن است.
به نظر میرسه سهم زنان کارگر خانگی از تبعیض، ستم و خشونت از سهم سایر زنان کارگر هم بیشتر باشه. تعداد زنانی که به عنوان کارگر خانگی مشغول کار هستن از تعداد مردان بیشتره. خب همونطوری که برای مثال در کشورهای اروپایی این شغل بیشتر مهاجران در اون مشغول کار هستن، به این دلیل که مهاجران از نظر طبقاتی به عنوان گروه فرودست متاسفانه شناخته شدن، معرفی شدن. زنان هم به دلیل تبعیض جنسیتی به عنوان گروه فرودست در مقابل مردان معرفی میشن یا لا ارزیابی میشن، و به همین دلیل هر شغلی که مزایای کمتری داشته باشه، دردسرهای بیشتری داشته باشه، خب طبعا در یک چنین بستری خب زنها بیشتر اون شغل رو عهده‌دار میشن یا جامعه اون شغل رو بیشتر بر عهده زنها میذاره. بحران اقتصادی که در روزهای کرونا هم به وجود اومد میتونه این مسئله رو تشدید کرده باشه، چون بسیاری از زنان کارگر شغلشون رو از دست دادن و مجبور شدن که به عنوان کارگر خانگی، برای مثال در نظافت و امور خانه، مشغول کار بشن. صحبت از بیمه و حمایت‌های حداقلی وزارت کار درباره زنان کارگر خانگی اصلاً بی‌معنیه، برای اینکه اینها در این شغل از مزایای بیمه و این حمایت‌های حداقلی وزارت کار هم برخوردار نمی‌شن و این به هر حال این شغل رو دارن به ناچار میپذیرن، با وجود اینکه دستمزد این شغل بسیار کم هست و مردان اغلب این شغل رو نمیپذیرن، اما زنها مجبور میشن که این شغل رو بپذیرن. از طرف دیگه جامعه هم یا خود کارفرماها هم زنان رو بیشتر در شغل به عنوان کارگر خانگی میپذیرن تا مردان، برای اینکه میدونن که احتمال اینکه تحمیل بیشتری صورت بگیره در این شغل به زنان بیشتره، اهم از تحمیل ساعت‌های کاری، حقوق و حتی رفتار با زنان میتونه خیلی همراه با کنترل و خشونت و تبعیض بیشتری باشه نسبت به مردان البته، و زنان هم ممکنه کمتر اعتراض بکنن نسبت به این موضوع، اصلا اعتراض نکنن به دلیل موقعیت آسیب پذیرتری که دارن.
خانم باقری شاد همچنین میگوید
یعنی زنان در شغل کارگری خانگی چشم داشته کمتری دارن، متاسفانه بیشترین کنترل و تسلط بر اونها وجود داره، بیشترین فرمانبرداری رو در این شغل به ناچار از خودشون نشون بدن و متاسفانه علاوه بر حقوق ناچیزی که میگیرن، ممکنه کارهایی مثل ساعت‌های کاری اضافه، ساعت‌های نامشخص، جابجایی وسایل بسیار سنگین که اصلاً ممکنه جز وظایف اون شغل نباشه به اونها تحمیل بشه، یا ممکنه هر زمانی اصلاً اخراج بشن، کارفرما نخواد که اونها رو به عنوان کارگر خانگی داشته باشه. و اینکه بحث احترام در این شغل هم مثلا یک بحث بی‌معنا به نظر میرسه، یعنی با عناوینی مثل، حالا ممکنه داخل گیومه میگم ببخشید استفاده میکنم، کلفت یا خدمتکار حتی ممکنه نامیده بشن، باشون اینطور ممکنه برخورد بشه که حتی به عنوان اونها رو یک شغل، یک کارگر قلمداد نکنن، بلکه اونها رو یک خدمتکار که وظیفه نظافت و تمیزکاری و انجام امور رو داره به هر حال به اون چشم بهشون نگاه بکنن. این مسئله البته درباره زنان کارگر خانگی که ایرانی نیستن یعنی هم صدق میکنه، یعنی وضعیت میتونه در همه جا همین طور باشه، به خصوص برای مثال زنان کارگر خانگی که مهاجر هستن، مثلا از کشورهای شرق آسیا یا آفریقا به کشورهای دیگه ای مثل عربستان، قطر، اردن میرن برای اینکه به عنوان کارگر خانگی کار بکنن، اونها اصلا اختیاری برای اینکه جای زندگیشون رو تعیین بکنن حتی ندارن و همه اختیاراتی که اونها دارن به عهده کسی هستش که اینها براش در اون خونه کار میکنن. بعضی از اونها اصلا جای خواب مشخصی ندارن، فضای خصوصی خودشون رو ندارن، یک گوشه ای از خونه باید استراحت بکنن و بخوابن، ممکنه بسیار بیشتر از اون چیزی که وظیفه‌شون تعریف شده کار بکنن و دستمزد بالاتری هم حتی نگیرن. این بحثی نیستش که به جامعه ایران فقط محدود بشه. وضعیت زنان کارگر خانگی، چه اونهایی که در کشور خودشون مشغول کار هستن و چه اونهایی که مهاجر هستن در همه جای جهان، متاسفانه بسیار بغرنجتر از سایر زنان کارگر میتونه باشه.
به گفته یه فعالان کارگری، دریافت مزد مساوی با مردان در برابر کار یکسان، حق استفاده از 6 هفته مرخصی قبل و بعد از زایمان با استفاده از حقوق، ممنوعیت اخراج پس از این دوران، تأسیس مهد کودک برای نگهداری از کودکان زنان کارگر در کنار هر کارگاه و کارخانه، لغو تبعیض جنسیتی و ارتقای سطح آموزش و مهارت فنی زنان کارگر از جمله این مطالبات هستند. در همین حال چندی پیش خبری منتشر شد مبنی بر اینکه 500 هزار تومان حق همسر و 150 هزار تومان حق اولاد از فیش ایدی زنان مشمول ایدی که بسیاری از آنها سرپرست خانوار هستند حذف شده است. بر این اساس مزایای ایدی تنها به مردان تعلق می‌گیرد و برخلاف قانون کار و تامین اجتماعی و نیز قانون مدیریت خدمات کشوری، ایدی زنان مشمول 1,600,000 تومان تعیین شده است و آنها از دریافت حق همسر و حق اولاد محروم شدند. همچنین در مورد بازنشستگان کارگری نیز وضع به همین شکل بوده است. یعنی زنان بازنشسته، مستمری بگیر و بازمانده تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی که گاه تنها نان آور خانه و سرپرست خانوار بودند، دریافتند که تنها ایدی پایه به آنها تعلق می‌گیرد، یعنی بدون حق اولاد و یا حق همسر. مهدیه گلرو، فعال سیاسی فمینیست، ساکن سوئد:
در شرایطی که الان یکی از بحث‌های روز اقتصاد در حوزه زنان بحث دستمزد برابر در برابر کار برابر هست و هم سازمان‌های بین‌المللی و هم دولت‌ها دارن سعی می‌کنن در موردش قوانین رو در نظر بگیرن که زنان چه در شغل‌های مثل کارگری و کارمندی چه در عرصه‌های مدیریتی وقتی که کار برابر با مردان انجام میدن دستمزدشون هم برابر باشه، بر اساس اون عرفی که پیش از این وجود داشته، چون زن‌ها وقتی وارد بازار کار میشن به عنوان کارگرهای ارزان در هر حوزه‌ای که وجود داشته باشن، حتی مدیران ارزان‌تر، معلم‌های ارزان‌تر، پرستارهای ارزان‌تر، هر شغلی که بخواد در حوزه زنان تعریف بشه، زنان نیروی کار ارزان محسوب میشن. به همین دلیل یکی از خواسته‌های مهم فمینیست‌ها به ویژه در 20 سال اخیر بعد از سال 2000، حتی یک سال نامگذاری شد به این نام که حق زنان در برخورداری از دستمزد برابر در کار برابر، برای اینکه دولت‌ها رو تحت فشار قرار بده، کارفرماها رو تحت فشار قرار بده که باید این دستمزدها برابر بشه. بعضی از کشورها قوانینی رو در نظر گرفتن برای اینکه این دستمزدها رو برابر بکنه و اگر که چنین تخطی صورت بگیره، چنانچه که سال گذشته یک شکایتی صورت گرفته توسط زنانی که در بی بی سی کار میکردن، بی بی سی اینترنشنال کار میکردن، که در یک حوزه هایی، در یک بخش هایی درآمدشون برابر با همکاران مردشون نبوده. یک همچین پارادایمی در جهان وجود داره و یک همچین بحث هایی در جهان وجود داره و در کنارش در کشور ما دقیقاً در نقطه مقابل این روش ها و در نقطه کاملا مقابل این مسیر ایستادیم. کجا هستیم؟ آنجایی هستیم که با وجود اینکه زنان بخش زیادی از سرپرست های خانوار رو تشکیل میدن، فقیرترین دهک اقتصادی در ایران 70%شون سرپرست های زن دارن، ما میبینیم که بحث ایدی و بحث مربوط به حق اولاد در مورد زنان حذف میشه، از فیش های اونها حق اولاد حذف میشه، به خاطر اینکه اونها نیستن که مسئول فرزندانشون هستن، بلکه پدر هست که مسئول فرزندانه. حالا شما این رو در نظر بگیرید، خانواده هایی که تک سرپرست هستن، زنانی که سرپرست خانوار هستن و معمولاً به خاطر اینکه دستمزدشون هم کمتر هست، کل مبلغ اون ایدی هم نسبت به همکاران مردشون کاهش پیدا میکنه. اما اواخر بهمن امسال اعلام شد که صرفاً همون مبلغی که 1,600,000 هستش به زنان تعلق میگیره و حق همسر و حق اولاد به اونها تعلق نمیگیره. خب این اعتراضات زیادی رو در بر داشت، ولی متاسفانه چه بازنشستگان چه کارمندان و کارگران صداشون به جایی رسیده نشد، به خاطر که زنان یک سازمان یا یک سندیکایی ندارن که بتونه از حقشون دفاع کنه، اعتراضات گسترده بتونن داشته باشن برای اینکه از حقشون دفاع بکنن و در مورد مستمریاشون بخوان اعتراض بکنن، در مورد شرایطشون بخوان اعتراض بکنن، و این در واقع تبعیضی که در موردشون صورت گرفته.
خانم گلرو می‌افزاید:
ایران در قانون کارش یکی از قوانینی که داره اینه که اگر که در یک کارگاهی زن و مردی هر دو کارگر هستن، باید برای یک ساعت کار درآمد ساعتی مشابه به اونها تعلق بگیره. در چنین وضعیتی با همچین قانون کاری ما شاهد این هستیم که اساساً در مورد بحث دستمزد و در مورد بحث ایدی و حق اولاد می‌بینیم که زنها همچنان کنار گذاشته میشن، چون رئیس خانواده نیستن و چون حق برشون در نظر گرفته میشه. یعنی نه تنها زنان تشویق نمیشن به اینکه وارد بازار کار بشن، بلکه با چنین تبعیض‌هایی زنان بسیاری ناامید میشن از اینکه بخوان وارد این بازار کار مردانه بشن، و زنانی هم هستن که تلاش میکنن برای اینکه در طبقات فرودست دهک‌های فقیر جامعه فرزندانشون رو کمک بکنن که بهداشت و سلامت و آموزش مناسب داشته باشن، ولی متاسفانه با این شرایط اونها هم امکان همچین برخورداری رو بر فرزندانشون نمیتونن مهیا کنن.
در این حال همان گونه که شنیدید، قوانین مربوط به کارگران زن در ایران مورد توجه قرار نمیگیرد و نهادهای دولتی هم نسبت به اجرای آنها به نوعی بی‌تفاوت هستند. در این ارتباط خبرگزاری ایلنا چند روز پیش نوشته بود فرق نمی‌کند که قانون مربوط به رتبه بندی معلمان باشد یا رفع مشکلات زنان کارگر، اما وقتی ضمانت اجرایی وجود نداشته باشد هیچ قانونی نمی‌تواند هیچ مشکلی را از میان بردارد. فرانک چالاک فعال سیاسی در این مورد به نکاتی اشاره می‌کند.
ما با قوانین بالادستی که به اصطلاح در حمایت از اقشار آسیب پذیر تصویب میشن مواجه هستیم که در پای عمل هیچ ضمانت اجرایی و قابلیت پیگیری ندارند، که این مسئله در رابطه با زنان بیشتر مشهود هستش و مزلات زمانی که به دو بخش دولتی و غیر دولتی میرسه پررنگتر و مشهودتر هستند. تبعیض‌هایی مثل مثلا حقوق، مزایا و حتی قوانین متعدد، مثلا ساده ترین اونها ساعت کار برای زنانی که زایمان داشتن یا فردی از اقوام اونها معلولیت جسمی داشته باشه، که در بنگاه‌های اقتصادی خصوصی به طور غالب به خصوص کارگاه‌هایی که مشمول قوانین کار و تامین اجتماعی که خودش هزاران اما اگر در بحث استخدام و حقوق و غیره برای زنان داره نمیشه، و این مسئله خودش رو تو این قسمت‌ها بیشتر نمایان می‌کنه و راه فرار برای سودجویی و کارفرمایانی که زیر بار تعهدات قوانین کار که خودش هزاران اما اگر داره فراهم میکنه. به طور کلی میتونم خدمتتون عرض کنم که جنسیت و زن بودن و مادر بودن یکی از عوامل بازدارنده برای جذب و استخدام در بخش خصوصی برای زنان هست. در مواردی که پیشنهاد شده هیچ یک از اینها مورد بررسی قرار نگرفته و من فکر میکنم هیچ کدوم اینها قابلیت این که بخواد اجرایی بشه نداره و در حد یک تعریف باقی میمونه، حالا در سند توسعه هفتم میاد قرار میگیره و هیچ کدوم اینها قابلیت قانونی شدن و کمک کردن به مزلات زنان رو نداره.
اما چه قوانینی درباره حقوق زنان وجود دارند؟ میتوانم به چند اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی اشاره کرد، مانند اصل 20 که میگوید همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند. اصل 21 قانون اساسی هم میگوید دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین کند، از جمله حمایت از مادران به ویژه در دوران بارداری و حضانت فرزند. به نوشته اصل 29 قانون اساسی برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی. بر این اساس دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم این خدمات و حمایت‌های مالی را برای یکی که افراد کشور تأمین کند. همچنین خبرگزاری ایلنا با اعلام این که قراردادهای موقت و بی‌ثبات‌کاری بزرگترین آسیب را به زنان کارگر وارد کرده است افزود زنان کارگر فاقد امنیت شغلی‌اند و اگرچه قانون از اشتغال زنان حمایت می‌کند، اما با بازگذاشتن دست کارفرمایان در اخراج به نام تعدیل زنان به جرم بارداری یا شیردهی به فرزند نوزاد به سادگی بیکار می‌شوند. در این حال باید اشاره کرد زنان باردار بسیاری در معرض اخراج از محیط کار قرار دارند و این در شرایطی است که بر اساس قانون تنظیم جمعیت و خانواده کارفرما تا پایان شیردهی نوزاد حق اخراج زنان را ندارد.
شنونده کارنامه هستید. مجله درباره کارگران.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت که این وزارتخانه مسئول تعیین دستمزد کارگران نیست و افزود محاسباتی با همکاری وزارت اقتصاد و مرکز آمار درباره شاخص‌های اقتصادی و معیشت انجام شده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، حجت الله عبدالملکی وزارتخانه مطبوعی خود را تنها داور، مسئول توافق و اجماع دو گروه کارگری و کارفرمایی در تعیین دستمزد دانست که بر اساس قوانین و با توجه به شاخصها دستمزد کارگران را تعیین می‌کنند. پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران، درباره سخنان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید:
یکی از مدل‌های حاکمیتی در ایران تصمیم‌گیری‌هایی که معمولاً از قبل مشخص شده و تعیین شده است، اما اعلام اونها با در واقع نوعی رازآلودگی و مخفی‌کاری همراهه. برای مثال همین مسئله تعیین حداقل مزد کارگران، درسته که علی ظاهر به تبعیت از مقابل‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار کمیته سه جانبه‌ای برای تعیین دستمزد کارگر وجود داره، اما ترکیب اعضای این کمیته و سازوکار تصمیم‌گیری در اون هرگز برای کارگر نفعی به همراه نداشته و اتفاقا در راستای کنترل و سرکوب مزدی به نفع دولت و کارفرما عمل کرده. اقتصادی که قریب به 90% در دست دولت و نهادهای نظامی و امنیتی حکومت قرار داره و خود دولت به عنوان بزرگترین کارفرما شناخته میشه، خب در این اقتصاد دولت در واقع ذی‌نفعه و نمیتونه بی‌طرف باشه و صحنه‌گردان اصلی این شرایط و تصمیم درباره میزان حداقل دستمزد کارگران قطعاً با دخالت دولت همراهه. نمونه این دخالت دولت در تعیین دستمزد کارگران در بودجه سال آینده مشهوده. در بودجه سال 1401 دولت افزایش دستمزد کارگران مشمول قانون کاری که در شرکت‌های دولتی کار می‌کنن رو تنها 10% در نظر گرفته، در حالی که این کارگران تابع قانون کار هستند و طبیعتاً حداقل مزدی که شورای عالی کار میزانش رو مشخص می‌کنه باید شامل این دسته از کارگران هم بشه. اما دولت اینجا رأساً وارد عمل شده و دخالت کرده و در لایحه بودجه آورده که افزایش و رشد حقوق و مزایای کارگران شاغل در دستگاه‌های دولتی بیشتر از 10% نخواهد بود.
بر اساس ماده 41 قانون کار، حداقل دستمزد ماهانه کارگران مشمول این قانون باید بر اساس نرخ تورم و نیز هزینه معیشت ماهانه یک خانوار 3.3 نفره تعیین شود. بر اساس گزارش‌ها، سبد معیشت یک خانوار کارگری حدود 9 میلیون تومان در سال جاری تعیین شده است و این در شرایطی است که حداقل دستمزد ماهانه یک کارگر مشمول قانون کار حدود 4 میلیون و 500 هزار تومان است. علی حسین رعیتی فرد در این مورد که حداقل دستمزد کارگران به صورت منطقه‌ای تعیین شود یا ملی گفت: بحث مزد منطقه‌ای در دستور کار مرکز پژوهش‌های کار و تأمین اجتماعی قرار دارد، اما برای سال آینده تعیین حداقل دستمزد کارگران به صورت ملی و یکسان خواهد بود. پیشتر هادی عبوی عضو کارگری شورای عالی کار گفته بود که مقرر شده است دستمزد منطقه‌ای به صورت آزمایشی در 5 نقطه ایران و سال آینده به اجرا درآید و پس از آن درباره این طرح تصمیم گیری شود. او توضیح بیشتری در این مورد نداده بود. به گفته اتحادیه آزاد کارگران ایران، دستمزد منطقه‌ای طرح پیشنهادی یک سری خیریه‌های اشتغالزایی است که با بهره‌کشی از کارگران ارزان تحت عنوان عامل منفعه سود فراوانی می‌برند. این طرح در سالهای اخیر چند مرتبه از سوی نمایندگان مجلس و مدیران ارشد وزارت کار مطرح شد، اما به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌ها و نیز مخالفت کارگران اجرا نشد. چندی قبل اکبر اخوان مقدم که خبرگزاری مهر از او به عنوان کارآفرین حوزه اشتغالزایی نام برده بود گفته بود یکسان بودن حقوق کارگران در شهر و روستا موجب می‌شود کارفرمایان به سمت ایجاد کارگاه در روستاها نروند. اکبر اخوان مقدم گفته بود اگر حقوق روستایی پایین‌تر باشد، فرد کارگاهدار ترغیب می‌شود که در روستا کارگاه تأسیس کند که به توصیف او منجر به اشتغال آنها خواهد شد. پیمان شجیراتی درباره طرح دستمزد منطقه‌ای عقیده دارد که دولت حامی آن است.
موضوع منطقه‌ای شدن دستمزد هم اتفاقا یکی دیگه از مسائلیه که نشون میده دولت برخلاف ادعای ناظر بودن و بی‌طرفی در تعیین حداقل مزد کاملا مداخله گرایانه عمل میکنه. بحث دستمزد منطقه‌ای از سال 94 توسط چند مؤسسه خیریه مطرح شد و سال 95 هم خود دولت طرح اون رو تهیه کرد و به مجلس برد که خب البته نتونست اون رو به تصویب برسونه. الان هم دوباره این موضوع در مجلس و دولت مطرحه و اونطوری که عضو به اصطلاح کارگری شورای عالی کار گفته، برای سال 1401 قرار شده این طرح به صورت آزمایشی در 5 استان به اجرا در بیاد. اجرای این طرح خیز دولت و حکومت برای از بین بردن قانون کار از طریق تغییر قوانین موجوده که هرچند قانون کار هیچ وقت تضمین کننده منافع کارگران نبوده، اما همین اندازه و همین حداقل‌های موجود هم نتیجه ده ها سال مبارزه کارگرانه. منطقه‌ای شدن دستمزد بدون شک به بردگی مزدی بیشتر کارگران منجر میشه. باندهای مافیایی اقتصادی و امنیتی، اتاق بازرگانی و هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری که عموماً متعلق به نهادهای دولتی و مافیایی هستند، سود بیشتر و بی‌اندازه می‌خوان و منطقه‌ای کردن دستمزد می‌تونه این هدف رو براشون فراهم بکنه. دولت هم حامی این طرحه و در واقع مقررات زدایی از مسئله تعیین مزد و خارج شدن تعداد بیشتری از کارگران از زیر چتر قانون کار، دست دولت و مجموعه حاکمیت رو برای سرکوب بیشتر بازتر میکنه.
ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، بر لزوم اجرای سیاست خصوصی سازی در ایران تاکید کرد و گفت دولت باید پس از واگذاری ها از بخش خصوصی حمایت کند تا به توصیف او اقتصاد سامان یابد. این در شرایطی است که کارگران در برخی از مناطق ایران از نتایج خصوصی سازی بر کارخانه های خود و نیز زندگی خانواده هایشان انتقاد کرده اند. علیرضا نوایی، عضو اتحاد بین الملل در حمایت از کارگران در ایران ساکن پاریس، با اشاره به اینکه تمام دولت های جمهوری اسلامی با سیاست خصوصی سازی موافق بوده و اون را اجرا کرده اند، می افزاید:
ما اگر برگردیم به گذشته، خصوصی سازی هایی که توی ایران صورت گرفته در چارچوب نظام سرمایه‌داری هم اگه بخوایم بررسی بکنیم، مثلا یه شرکتی رو واگذار میکنن به کسایی که متخصصن و سندرکار اینا هستن، بعد اونا مدیرانی دارن میارن میذارن سر کار و اون واحد یا اون صنعت رو رشد میدن و برای خودشون پیش میبرن. این از جنبه سنت. ولی ما تا الان از همین جنبه اگه بخوایم نگاه بکنیم، هر جایی رو که واگذار کردن، اولا به متخصصین و دستندرکاران واگذار نکردن، بلکه به همین شرکت های دوروبر خودشون یا افراد نزدیک به خودشون واگذار کردن. و اینا هم که قبل از این که خود اون صنعت یا واحد تولیدی مد نظرشون باشه، به املاکشون چشم داشتن یا از طریق این تسهیلات بانکی بگیرن و بالاخره غیر از اون صنعت برایشون مطرح بوده، چشمهای دیگری داشتن، به چیزهای دیگری چشم داشتن تو این رابطه. نتیجهش هم میبینیم که همه این شرکت ها یا ورشکسته تر شدند یا نتونستند به کارشون ادامه بدن و بعضی هاشون هم مثلا تعطیل شده. این از این جنبه. از جنبه دیگه بخوایم نگاه بکنیم، هر جایی که خصوصی سازی شده، شرایط کاری، معیشتی و امنیت شغلی کارگران اون واحدها زیر سوال رفته. یعنی اینکه کارگران قراردادهای کاریشون کوتاه مدت شده و حتی از نظر تعداد کارگران یک سری اخراج شدن، از نظر معیشتی هم اینا وضعیتشون طوری شده که مثلا همون درآمد و به ازای ساعت کار بیشتری دارن، همون سطح درآمدی رو. از نظر شرایط کاری هم ساعت کار طولانی تری دارن، مثلا از نظر امنیت کاری یعنی رعایت اصول ایمنی کار کمتر رعایت میشه برای سودندوزی و اینا تأثیرات منفی بوده که در رابطه با خصوصی سازی ها ما شاهدش بودیم.
آقای نوایی همچنین میگوید
اعتراضات کارگران واحدهایی مثل هپکو، آذرآب، هفت‌تپه، فولاد اهواز و ده‌ها واحد معدنی که آخرینشو ما بگیدیم همین معدن تزره هست تو این رابطه و اینا رو ما شاهدش بودیم، یا اینکه مبارزاتی که کارگران معدن در کرمان برای جلوگیری از واگذاری ها داشتن و غیره.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه خبر داد که بسیاری از کارگران این شرکت به دلیل حضور در تجمع و اعتراض روشن کردن چراغ اتوبوس‌ها به کمیته انضباط کار احضار شدند. بر اساس این گزارش، شورای اسلامی کار شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه با حضور در جلسات کمیته انضباط کار و در کنار مدیریت از کارگران معترض بازخواست کرده است. در این حال کارگران احضار شده به جلسات کمیته انضباط کار کاملا از مطالبات کارگران دفاع و بر تحقق خواسته ها تاکید کردند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه با حمایت مجدد از اعتراض‌های کارگران برای بازنگری در طرح طبقه‌بندی مشاغل و تحقق سایر مطالبات صنفی، اقدامات شورای اسلامی کار این شرکت در آنچه پیشبرد سرکوب کارگران توسط مدیریت و حراست نامید را محکوم کرد. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن های 20420-2211-2212 و 20420-2211-2213 در میان بگذارید.